بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیث هفته گذشته راجع به فضل ابن عبدالملک بود که حدیثش رو از بهار مرحوم مجلسی نقل کردیم، در جلد 75 بهار صفحه 195 از اعمالی ایشون نقل اعمالی صدو روایت رو مقدارش رو هفته گذشته محضرتون قرائت کردم. تتمه روایت بعد از اون که فرمایش پیغمبر عزیز خدا را نقل کرد، حضرت فرمود یا فضل ما استفاد امرؤ مسلم فائدتا بعد فائدت الاسلام مثل اخ یستفیده فی الله، هیچ چیزی فایدهش به قد این نیست بعد از اسلام که انسان آدم رفیق خوب پیدا کنه. معلوم میشه رفیق خوب خیلی نعمت بزرگ، خوش به سعادت اون کسانی که رفیقای خوب دارن، دوستان خوبی دارن که اینها را به طرف خدا دعوت میکنن. حضرت میفرماید بعد از اسلام هیچ فایده به پای این نمیرسه. شما بسیار بکنید معلومه رفاقت خوب چقدر ارزش داره که از کلام پیغمبر جبتشون نقل کردن. انشاءالله خداوند برای همه ما رفیقای خوب متدین و با تقوای نصیب ما بکنه. بعد دنباله این مطلب رو حدیث دنباله این بعد از این جمله رو فرمایش کرد امام صادق علیه السلام به فضل ابن عبدالملک. بعد حضرت می‌فرماید که ثم قال یا فضل لا تزهدوا فی فقراء شیعتنا. آقای فضل مواظب باش که از فقرای شیعه ما جدا نشی، مبادا اینا رو عقب بزنی، مبادا اینا رو تردش کنی، مبادا روش زهد رو در پاش بگیری که فقرا رو به خودتون راه ندی. این کار نکنید. فقرای شیعه ما هم مقام بسیار بالایی دارن. حالا ببینید حضرت تاج شفاعت رو به دست اینام داده، لا اله الا چقدر خداوند نگاه کنه بزرگواریشون تا چه اندازه است. حضرت فرمود ای فضل ابن عبدالملک، به تعبیر بنده که بی حرمتی به ساحت مقدس آقا نشده باشه، حالا بنده داره تعبیر اسمه، حضرت داره می فهمه یا فضل لا تزهدو فی فقراء شیعتنا. در باره شیعیان و فقراء شیعه ما هیچ وقت کنارگیری نگیرید، از خودتون دورشون نکنید، زهد در پارش نگیرید. چرا؟ فإن الفقير منهم ليشفع يوم القيامة مثل ربيعة و مزير. الله اكبر. فقراء شیعه ما فردای قیامت خدا یه همچین منصبی به اونها مرحمت میکنه، منصب تاج شفاعت. تاجش در روایات ما داریم، البته خب همه تون اهل مطالعه هستید و منبرید و منبر تشریف بردید، روایات ها رو خواندید. راجع به شفاعت خانوادگی رو داریم، در روایات هست که بعضی از خانواده ها هستن که بچه هاشون شفاعت میکنن، همسراشون شفاعت میکنن، فردای قیامت وای میسن که حاجت دیگه داری؟ عرضی میداره پروردگار و حاجت من اینه که مثلا همسرم، بچه هام، نوه هام، داریم در روایات که اینها رو شفاعت میکنن، چه بسا مرد مؤمن شخصیت ما. اما در رابطه با این که تاج شفاعت سرش گذاشته بشه که چند این قبیله های بزرگ، این ربیعه و مزر دسته از قبیله های پر جمعیتی بودن که قدیم رسم بود در زمان ائمه علیهم السلام کسی میخواستن کثرت رو برسونن اشاره میکردن به قبیله فلان، مثلا قبیله ربیعه یه جمعیت زیادی داشت، ربیعه بزرگزیر از این قبیله بزر مثلا. حضرت هم اینجا میفرماید که فردای قیامت این فقرای شیعه نگاه نکنید این دو در دنیا اینا فقیرن، ما با چشم حقارت و فقارت اینا نگاه میکنیم، در قیامت اینا تاج شفاعت سرشونه و هر کدوم از اینها دو دسته از قبیله پر جمعیتی که ما داریم ربیع اموزه رو اینه شفاعت میکنه. و پس معلوم میشه فقرای شیعه ما هم خیلی مورد ارزشمنده. حضرت از جمله سفارش این کار کرده. بعد میفرماید که در ذیل بیانشون میفرماید ثم قال یا فضل انما سمی المؤمن مؤمنن. مؤمن را چرا مؤمن میگن؟ لقب مؤمن را چرا به مؤمن دادن؟ فرموده انما سمی المؤمن مؤمنن لانه یؤمن یا یؤمن علی الله. هر دو صورت بیان شده در تاریخ. از این که تأمین میدن یعنی اینها باعث میشن مردم رو به طرف خدا تأمینیه میدن، به قول با تعبیر امروز میگن اماننامه، که انه اماننامه میدن، تأمینیه میدن. یا امنو در عبارت ضبط کردن با تشدید که تأمینیه میدن، یعنی افراد نه تنها خودشون که انه اینا تأمینیه به افراد میدن، مثل این که اهل گویندن، منبری هستن، راهنما هن، مرشدن، ارشاد مردم میکنن، که انه تأمین خدا هم امانت نامه و تأمینی اونا رو میپذیره. الان دنباله روایت عرض میکنم، خدا میفرماید تأمینیه اینا رو خدا قبول میکنه، مثل همه حالت شفاعته، تأمینیه به افراد میدن. میفرماید که علت این منو انما سمی المؤمن و مؤمنن، مؤمن و مؤمن میگن لأنه یؤمن یا یؤمن علی الله فیجیز الله امانه. تأمینیه میدن و خدا هم امان نامه رو قبول میکنه. هر مؤمنی که میاد مثلا یه امان نامه میده، خدا امان نامه اینا رو میپذیره، قبولشون میکنه. خب این مثل همون شفاعت است که انه میاد اونم امان نامه داده میشه. میفرماید فیجیز الله امانه. آقا میشه این فرمایش خودتون رو معذرت میخوام از قرآنم استفاده بشه؟ آیهی در قرآن داریم که این نکته را برسونه که چی؟ اگر یه مؤمنی تأمینیه داد، خدا تأمینیه اون رو قبول میکنه. در قرآن اشاره به این شده، حضرت تمسک رو به این آیه میکنن، اونم به صورتی که میگه اما سمعت، حضرت به صورت اما سمعت، اگر نشنیدی خدا در قرآن چی گفته. این کنایه از این یعنی که انه ما یه خود حرکتی کنیم به طرف قرآن. این اما سمعت در جاهایی که به کار برده میشه یعنی که انه انتظار این مطلب به شما اینا بدبلد باشید، اینه مطلب آگاه باشید. اینجا حضرت نگاه میکنی به فضل ابن عبدالملک گفته اما سمه، مگر نشیدی این آیه قرآن رو، که این آیه تصدیق میکنه قضیه ما رو. آیه کدوم آیه؟ این جمله رو آقا تمسک کردن. حضرت فرمودن بین که ثم قال اما سمعت الله تعالی یقول، آیا نشنیدی که خدای تبارک و تعالی فرمایش کردن؟ اما سمعت الله تعالی یقول فی اعدائکم، آیا که نشنیدی خدا درباره دشمنان شما چی فرموده؟ چی فرموده درباره دشمنان؟ میفهمون بگر نشنید آن چراک برای دشمنان شما گفتن یقول به ازاره او. دشمنا وقتی میبینن اذا رأوا شفاعت الرجل منکم لصدیقه یوم القیامه، وقتی دشمنای ما نگاه میکنن فلانی حضرت فلان ابن فلان عده زیادی رو شفاعت کرد، عده زیادی رو تأمینیه بهش داد، اینا وقتی هی نگاه میکنن بنا میکنن حسرت خوردن، میگن فما لنا من شافعی ولا صدیق حمید. نگاه کنید آیه قرآن چقدر حضرت تمسک فرمود دشمن ها حسرت میخورن، تعصب می ای کاش که ما هم افرادی داشتیم که ما رو شفاعت میکردن. چه قشنگ آیه تمسک. حضرت بود اما سمید مگر نشنیدی که خدای تبارک و تعالی درباره دشمن ها چی میگه؟ اذا رأوا شفاعت الرجل منکم لصدیقهی یوم القیامه، وقتی میبینه شما دوستان خودتون رو یک و یک جدا میکنی، معلوم میشه هم بس معلوم میشه رو صداقت و دوستی هم هست، جز همون برنامه‌ای که مستفید فر رجل فرزد و اینجا اشاره میکنه. وقتی میبینه شما را صدیقاتون رفاقتاتون انجام میگه فما لنا، خدا در قرآن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ای کاش که ما هم مثل شما صدیقی داشتیم، مثل شما رفیقی داشتیم، دوستی داشتیم که این دوستی دست ما را در اینجا میگیره. برادران عزیز، تا میتونید در دنیا برای خودتون ذخیره هایی داشته باشید، دوستانی داشته باشید از جنس روحانیت چه بهتر، از غیر روحانی باشه فرق نمی کنه. واقعا بعضی از افراد هستن که آدم وقتی اونا رو میبینه، حالت اونا رو میبینه، آرزو میکنه انسان که ای کاش که منم مثل اون بودم. در همین رابطه من این قضیه رو عرض میکنم، اگر خسته نشدید یه صلواتی من رو محبت کنید. خب البته مستحضرید، خداوند تبارک و تعالی تو رو هر قشی هر طبقه ای افراد خاص اونچنانی داره، فکر نکنی حالا چه لباس مقدس روحانیت باشه چه غیر لباس روحانیت. مثلا صاحب جواهر در جواهر میگه ای کاش من رفاقت ملا هاشم رو داشتم. ملا هاشم، حالا این ملا هاشم چه مقامی داشته؟ صاحب جواهر او رو ضرب المثل قرار داده. در باب جماعت یادتون باشه، راجب جماعت که امام جماعت چی حتی باید میشه عادل باشه، اونجا میبینیم صاحب جواهر اسم ایشون آورده، فهمیده ما اگر عدالت رو مثل ملا هاشم میخواییم باید بگردیم کجا ما میتونیم همچی آدم پیدا کنیم. بیدید چقدر این مرد دارای مقامی بوده. مرحوم شیخ مرتضای انصاری بنا به نقلی تاریخی نقل کردن وصیت کرده بوده که نماز من رو ملا هاشم بخونه. حالا ببینید انصاری اون اعلی الله مقام با اون مقام، اون چه مرد بزرگواری بوده. در کوچه های نجف که را میرفت همینطور مشغول را رفتن بود، ملا هاشم را میرفت و میرفت ذکر دهانش قطع نمیشد. علما تا او رو میدیدن وای میستادن کنار، احترام ایشون نگه میداشتن. حالا از نظر مقام علمی در تاریخ چیزی بیان نشد، حالا من بخوام بگم بود خب میگفتم شاید هم باشه، حالا من تحقیق نرفتم در بارش بکنم، ولی علی کل یه شخصیت والایی بوده که مثل صاحب جواهر این آرزو رو داره، این حسرت رو داره، رفاقت با ایشون داشتن. اینا چقدر مقامه. آدم گاهی نگاه میکنه افرادی پیدا میکنه اینجوریه. از جمله این مطلب نسبت به خود حقیره، یه بزرگواری رو من باش آشنا شدم، با اینکه ملام نبود، اهل علمم نبود، معمولی بود، آدم عادی بود، ولی خب قربان خدا بشم این وجود استثنایی بود برای من. من این رو میدیدم همش حسرت میبردم که ای کاش منم مثل او بودم. این همینجور در هر مجلسی که مینشست، چندین بار پای منبر منم نشسته بود، از اولی که در مجلس میشه لب باز نمیکرد، آرام آرام ذکر خدا میگفت و لب باز نمیکرد به سخنی با این. بهش میگفتن فلانی شما چرا حرف نمیزنی زیاد صحبت میکنی؟ گفت چی حرف بزنم؟ املا را به دست ملک و فرشته بدم بنویسه دفتر من رو پر کنه. خب چی؟ فردا باید جواب اینو بدم. باری کلا دائم ذکر. آقا من از خدا خواستم، خدایا پروردگارا اگر بناس عمر من کفاف کنه و این آقای عزیز پیر مردی که من الان باش آشنا هستم بتونم در خدمت، من آرزو دارم در وقت مردن این آقا حالت نزع و جان کندن این آقا رو من ببینم. اگر من عمرم باقی، از خدا خواستم که حال نزع این بزرگوار رو خدا به من نشان بده. عباس که دارای مقام بود، آقا همینم شد. تصادفاً قدرت خدا رو بنازم که انشاءالله به من خبر دادن حاج آقا بله، الان منم تو منطقه بودم در اون موقع، به من خبر داده حاج آقا فلانی وضعش چنین است، از شما التماس دعا کردن اگه میشی عیادتی. گفتم منت شو دارم، رفتم آقا، رفتم بالا سرشون اینا و دیدم بله ایشون دیگه در حال جان کندنه، اما صحبت میکرد. تا چشمش به من افتاد و احوال پرسی من کرد، دعای سلامتی شما برایش قرائت کردم، برای که دعا کنند. اجازه میفرمایید حاج آقا با این بیان اجازه میفرمایید که من دیگه با شما خداحافظی کنم؟ گفتم چطور مگر؟ گفتی که قابض الارواح تشریف آوردن میخوام برم. گفتم مگر حضرت رو دیدید؟ ها، میبینم حضرت تشریف آوردن بالا سر من، منتظره که این خود جان منو بگیرن. خیلی من منقلب شدم وقتی این مطلب رو دیدم، واقعا منقلب شدم و یه دفعه دیدم قشن خودش کشید رو به قبله و بنا کرد، گفت شهادتین رو گفتن و شهادتین رو گفت و چه و چی، یه رفیر براحت مثل یک شخص مؤمن که بار امام ارمی فارد، این شخصی که عروسی که در حجله میره چجوری حضرت اونجوری تشبیه کرده. گفت انا لله تا شد قد رازه، واقعا منقلب شدم و در کنار بدن این آقا و اینا گفتم لا اله الا. گفتم خدا یا تو رو شکر میکنم که این نعمت رو به من دادی که توفیق زیارت این بنده خدا رو داشتم که این بزرگوار رو ببینم، ببینم در حال نگاه. اونجا فهمیدم الله، این که خدا میفهمه به مؤمن. یه دفعه دیدم ایشون بعد از این جریان، یه دفعه دیدم سلام علیک یا رسول الله، فنا کرد آقا سلام کردن، سلام به پیغمبر و سلام به ائمه معصومین، و یه دفعه دیدم که قشنگ دراز کشید تمام کرد. گفتم خب تو رو خدا این مرگ چه مرگیه؟ تو رو جدن. گفتم من تشخیصم درست بود، دیدن این لباس دلیل نمیشه بابا، برادران عزیز بگردم بسید. لباس باعث نمیشه هر چیه، حقیقت باطنه که آدم رو به اینجا میرسونه. حالا شاید من این قصه رو دارم میگم، شما خودتون هم این قصه ها داشته باشید، فقط از ما به تذکره. خدا یا پروردگارا اون چشم دنیای ما که همش دوخته به دنیا هست، اون چشم ما رو ضعیف کن و چشم آخرت ما را قوی بگردان. خدا یا همه ما را با سعادت و خوشبختی زندگی حیات طیبه مرحمت بفرما، پایان عرض ما صلواتتون قرار بدی. چند جمله دست بدم و زحمتتون رو کم کنم، روز چهارشنبه زیاد خستتون نمی کنم. در جمله آخر درس دیروز گذشته ما یادتون باشه، در رابطه با این نقطه سوال داشتیم که در اینجا دو تا اشکال بود. یک اشکال درباره این بود که اگر شک که در این گونه درباره که امام هستن، هر دو گفتیم نمازشون درسته، در صورتی گفتیم درسته نماز هر دو کان صحیحن که شکی براشون عارض نشه. این یک مسئله گفتیم. چرا؟ گفتیم اگر شک عارض بشه نماز هر دو باطل میشه. از بابی که در باب شک باید هر کدوم رجوع به دیگری بکنه. قاعده اینه در امام جماعت، امام رجوع به مأموم میکنه در عدد رکعات و امثال ذلک، مأموم رجوع میکنه به امام. خب اینجا اگه بخواد رجوع بکنه موجب اشکاله. اگه در اولیین باشد شک در اولیین نفس شک باطله، اگر در اخیرتین باشد بازم باطله. چرا؟ برای که رجوعش خرابش میکنه. این رجوع بکنه یعنی که مثلا رکعت چندم من نگاه کنم رفیق من چی میگه، رفیق آمد گفت رکعت چهارمه، این در حالی که خودش رکعت سوم بوده، اونم اشتباه. هیچ، نماز هر دو بوده. جماعت که نیست، چون برای شد فرادا باشه، وقتی فرادا شد رجوع به همدیگه خراب میکنه کارو، چه بسا رکعت کم باشه. ولی دو میگه به وظیفه عمل نشده. پس هر دو صورت، چه شک در اولیه چه شک در اخیرته، نمازش باطله. این مطلب قسمت اول تمام شد. قسمت دوم آمدیم در یه اشکال دیگه، اشکالی را که از کردم آشف علی صاحب کتاب جامع المقاصد و همچنین صاحب فواید الشرایع. اشکال دومی که الان دارم میگم مال این دو بزرگواره، در این جهت که اگر چنان چه فرض کنه حال دو تا امام باشن، حالا مأمون که قانون باطل بود، مال امام هم باشه، میخواد به دیگری بگه که آقا من ساعت من امامن نیت کرده بودم، خب حالا که گفت من امامن نیت کرده بودم، این نماز آقای دیگه که اینم به عنوان امام نیت کرده چجوره؟ اینم میخواد نمازش باطل میشه. خب چرا باطل میشه؟ برای چی؟ میگه مقصود در مأمومیت بیشتر والد میشه، حالا در امامش هم میشه ولی در مأموم بهتر میشه. اگر بیاد بگه آقا من امام بودم یا من مأموم بودم، اقتداء به مأمومم جایز نمیدونی، اونجا حالا بگه من مأموم بودم، خب این چیه؟ اقرار علی الغیب، عروب آقای صاحب جواب مغازه گفته هوا اقرارون علال غیر، فواید و شریعه گفته آقا این اقرارون علال غیر، خب اقرار که کرده بر غیر حضیرفته است؟ نه. چطور؟ مثل که امام بیاد بگه آقا من وضو نداشتم، با پشتر من تو اقتدا کرده بودی. آره من اقتدا کرده بودم، من وضو نداشتم. خب حالا که وضو نداشتم خیلی خب بسیار چی میشه؟ نماز اون آقای معموم هم باطل؟ نه، نمازش چرا باطل باشه؟ نداشته باشه وضو، وضو نداشته باشه امام نماز معموم باطله؟ نه، نمیدونست از اول که نماز باطل نیشه. خب اینجا هم که در طرف دیگه آقا من معموم بودم و مثل معموم بیشتر روشن میشه، برای این جلب بیشتر میشه، آقا من معموم بودم. اه شما معموم بودی، حالا قصد معمومیت منم که معموم شما بودم. خب خودش نمازش باطل، نماز من چرا باطل باشه؟ منی که خودم را معموم دونستم، اونجا میشه که من محدثم، حدث نماز باطله؟ نه. منم که اینجا الان میام میگه آقا من معموم بودم، چرا نماز من باطل باشه؟ این اقرار و علل غیر، اقرار علل غیر در باب نماز قبول نیست که. بنابراین فهمون حتی جایی که بداند، کسی نداند که، حتی بداندم تازه همینطوره فهم نمی کنه، چون برای که اقرار علل غیر پذیرفته نمی شود ولو معل علمم باشه، علا کلار این به در ما نمی خوره. آمدن اشکال کردن معمول صاحب جامع نقاصد فرموده در اینجا بس چه می فرمایید شما؟ این نمازی آقایی که معمول پشترش اقتدا کرده به خیال این که آقای امامه، آیا نماز اینم باطله؟ فرمودن که بله، گیر کردن آجا رضا، گیر کرده توش. صاحب جامع گفت اک داده بیداد، اشکال خوبی کرده آقای صاحب جامع، ماشاءالله باریکالله خوب اشکالی کرده. خب چیکار کنیم؟ چی جواب بدیم؟ چی جواب بدیم؟ خب دیروز خدمتتون عرض کردم، بعضی گفتن این اجتهاد در مقابل نص است و فلان، همه اینا رو دیروز اشاره کردم. اون چرا امروز بنده میخوام خدمتتون عرض کنم بگم و درسامو تمام کنم، خیلی خستتون نکنم. بنده نوشتم والذی یخطر بالبال والله هو العالم به حقیقت الحال. گفتم اون چی که من به ذهنم میاد، خدا عالم است و حقیقته، اون چی من به ذهنم میاد اینه. گرچه قاعده، دقت کنید تا این مذهب نجیبه، گرچه قاعده اولیه در باب جماعت عدم و قبول القور علا غیره، اینه بنده اشاره کردم، گرچه در باب قاعده جماعت خداوند اینجوری گفته قول غیر قبول نکن، تو کار خودت بکن، چه کار به غیر داری؟ آقا گفت من آقا وضو نداشتم، خب بگه من جنوب بودم، خب بگه تو کار خودت بکن. خب من کار خودم چی بکنم؟ یعنی جماعت تو درسته، نماز تو درسته، هیچ اشکالی نداره، نماز تو صحیح. این قاعده اولیه در جماعت اینه. الان در جماعت همه رساله هم نوشتن، برید ملاحظه کن رساله ها رو ببینید، همه رو گفتن که نماز جماعت آقای پویس مدی که یهودی بوده و شده امام شده است و حضرت رضا سلام و حضرت صادق سلام علیه فهمونه نمازتون اشکال نداره. آقا یهودی بود، اصلا مسلمان نبوده، حضرت بابود اشکال نداره. چشم قربون لب دهنش میشم، آقای وقت امام بگه نه. چون پس قاعده اولیه برادر اینه که اگر امام جماعت هم روز درش باشه، چه باشه چه باشه، نماز جماعت معموم درسته. درسته؟ خب بیام اینجا. اینجا چی؟ خب پس این آقا با نماز میگیم ها، الا اینکه فرقی بین اینجا جای دیگه است. چرا؟ چون به قول مرحوم آیت الله ملواس محمد داماد، خدا رحمت کنه، استاد عزیز بزرگوار ما که ما در محضرشون استفاده میکردیم 12 سال در محضر مبارک است، فرمود بابا اینه بدونید ما نوکر آقا و دلیلی، ما حرفمون با دلیله، نوکر آقا هستیم. گفت همون حرفی که اشعب الکریم رحمت الله علیه جواب داد. اشعب الکریم مشرف شد حرم حضرت معصومه سلام الله علیه، تا داشت زیارت میکرد یه دفعه یه جوانی آمد جلو اشعب الکریم، صدا زد حضرت آیت الله. گفت بله. گفت ببخشید شما مرجع تقلید هستید؟ آقا فرمود بله بله. گفت که ببخشید چرا همچین شده چیه؟ گفت که تسبیح حضرت زهرا اول تکبیره، بعد حمدالله احمدالله، بعد سبحان الله، ولی تسبیح حضرت فاطمه معصومه نه، میگن سبحان الله رو جلو بنداز بر الحمدالله. گفت با آقای آشیخ که آشیخ چرا همچی شد؟ چه فرق شد بین تسبیح حضرت زهرا و حضرت فاطمه معصومه؟ آقا همین جواب داد. مرحوم آقای داماد هم رحمت الله، آقا این جوابی که الان من گفتم فرمود آقا جان پسرم نور چشمم، ببینید ما نوکر آقایی، هر که آقا بگه ما اونو قبول داریم. چرا؟ چون میدونیم آقای ما آقای حکیم با حکمت از طرف خدا، هیچ حرفی را یاوه نمیگن، بی خود نمیگن. معلوم شد یه حکمتی داره که من عقلم نمیرسه. آب باریک الله. حالا جریانی که ما نوکر دلیل، خب چی؟ مگه اینجا چی شده؟ ها همه جا قول الغیره علی الغیر لا یقبل الا فی هذا الموضع، مگر اینجا. چرا؟ مگر اینجا فرق کرد؟ میگیم بله. چه فرقی کرد؟ فرقش اینجا، اینجا امام علیه السلام فرموده که این نماز باطله، امام فرموده این نماز صحیح. امام بگد پس اون قاعده کلیهی که ما در جماعت داریم که لا یقبل قول الغیر علی الغیر، اینجا تخصیص میخوره به فرموده امام. لا لعجل این که آقا چه شک کردم، نه. لا لعجل کذایی که آقایون فرمودن، نه. بلکه لعجل این که تخصیص بر این عموم عام اینجا وارد شده. نتیجه اینه که میگیم لعجل وجود و نص علی خلاف ذلک، چون امام فرموده نماز باطله، ما میگیم نماز باطله هر جایی که بیان امام باشه. مگر در اصل بطلان از نظر خود کلام امام رو بگیم موردی ببریم که نماز باطل نباشه، حرفی نداره. این بهترین جوابیست که ما رسیدیم به، خدا از همه قبول کنه. و صلی الله علی محمد و آله.